سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک هیئت طالبان در سفر به ایران با شماری از شرکت‌ها در مورد گسترش خط آهن در افغانستان گفتگو کردند. اداره خط آهن افغانستان در خبرنامه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شد گفته که هیئت طالبان به ریاست ملا بخت الرحمن شرافت رئیس این اداره در ملاقات با رؤسای شرکت‌های عضو کنسرسیوم ایران در مورد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در پروژه‌های خط آهن در افغانستان گفتگو کردند. در خبرنامه به نقل از این مقام طالبان گفته شده که احداث فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات از اولویت‌های اداره خط آهن افغانستان است و با جدیت آن را پیگیری می‌کند. کار احداث این خط آهن در قلمرو افغانستان در سال 1395 و در ایران در سال 1386 آغاز شده. در دور حکومت جمهوری مخلوع افغانستان گفته شده بود که این کشور خط آهن خواف-هرات را به حمایت مالی ایتالیا می سازد. برخی از رسانه‌های پاکستانی از قتل یک دختر 6 ساله افغان در شهر پشاور خبر دادند. روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از پلیس نوشته که این کودک شام روز سه‌شنبه ناپدید شده بود و جسدش روز چهارشنبه در مزارع نیشکر یافت شد. این روزنامه نوشته که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این دختر خردسال پیش از به قتل رسیدن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. مقامات قمندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان میگویند که 6 تن به شمول دوران یک قمندان محلی طالبان در اثر چپه شدن یک موتر نو هایلوکس در ولسوالی یاوان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این قمندانی در اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز زمانی رخ داد که این قمندان با اعضای خانواده‌اش برای اشتراک در مراسم عروسی پسرش به قریه شنگان میرفت. یک زن نیز شامل قربانیان این رویداد است. دوران قمندان طولعی یک کندک طالبان در راه بود. در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 9 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام دیروز در جانیخیل در نزدیک منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان صورت گرفت و در اثر آن حداقل 9 عسکر کشته و بیش از 20 تن دیگر به شمول یک قراردادی ملکی زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که انتحار کننده مظنون سوار بر موترسایکل بر یک کاروان نظامی حمله کرد. انوارالحق کاکرن صدر اعظم سرپرست پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد این حمله را به شدت محکوم کرده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. یک مقام ارشد ایتالیایی میگوید مردی که به دلیل قتل دختر 18 سالش تحت تعقیب قرار داشت از پاکستان به ایتالیا تحویل داده شده و در آن کشور محاکمه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شبار عباس در ماه نوامبر سال گذشته در قریه خود در شرق پاکستان به اتهام قتل سامان عباس، دخترش که در ماه اپریل سال 2021 پس از امتناع از سفر به پاکستان برای ازدواج ناپدید شده بود، دستگیر شده. کارلو نوردیو وزیر عدلیه ایتالیا در بیانیه روز پنجشنبه گفت که این یک گام به جلو برای تأمین عدالت پس از یک جنایت هولناک است. شبار عباس مرگ دخترش را تکذیب کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور به جت‌های جنگی بیشتر از تعدادی که برایش وعده داده شده نیاز دارد. زلنسکی در مصاحبه تلویزیونی با رسانه ملی پرتغال که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که برای قوای هوایی مؤثر در اوکراین در مجموع با حدود 160 جت جنگی نیاز است. زلنسکی افزوده که داشتن این تعداد جت‌های جنگی از تسلط روسیه بر حریم هوایی اوکراین جلوگیری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی همچنین گفته که اوکراین تعهدات را برای دریافت 50 یا 60 فروند جت F-16 ساخت آمریکا از کشورهای مختلف اروپایی دریافت کرده است. پیش از این یوری اهنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین گفته بود که این کشور به 128 فروند جت F-16 نیاز دارد. دنمارک، هلند و نروژ وعده کرده‌اند که این نوع جت‌ها را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. یک قاضی فدرال در واشنگتن دو رهبر سابق گروه راست افراطی جوانان سربلند را پس از آن که هیئت منصفه آنها را به توطئه فتنه‌انگیز هجوم بر ساختمان کنگره آمریکا مجرم شناخت به حبس طولانی محکوم کرد. جوزف بگز و زخاری رل دیروز به ترتیب به 17 و 15 سال حبس محکوم شدند. بکس و ریل نخستین اعضای گروه جوانان سربلند هستند که به جرم توطئه در تلاش ناموفق برای براندازی شکست دونالد ترامپ در انتخابات 2020 میلادی و به خاطر نقش آنها در حمله 6 جنوری سال 2021 بر ساختمان کنگره آمریکا محکوم شدند. این احکام تقریبا نصف مدت است که سارنوالان به دنبال آن بودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، فریدون سنرلو اوغلی، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با شماری از زنان افغان در مورد وضعیت بشری این کشور در ترکیه بحث کرده. او در حال حاضر یک ارزیابی مستقل را در مورد افغانستان رهبری می کند. انتظار می رود که این ارزیابی تا حدود 2 ماه دیگر تکمیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، با شماری از زنان فعال افغان در ترکیه دیدار کرده و به اصای آنها در باره رعایت حقوق اساسی زنان در افغانستان متمرکز بوده است. مجموعی از زنان در مورد افغانستان از این دیدار در پیام در اکس که قبلاً به توییتر معروف بود دیروز خبر داد. این مجمع گفته که هر دو طرف بر وحدت افغانها تاکید کردند. در ادامه آمده که زنان در افغانستان از حقوق اساسی خود محرومند و تاکید شده که زنان می توانند نقش مهمی در زمینه اتحاد در این کشور ایفا کنند. سنرلی اوغلو در حال حاضر سرگرم رهبری یک ارزیابی در مورد افغانستان است. این دیپلمات ترکی در ماه اپریل به عنوان هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان گماشته شد. او بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد موظف شده است که ارزیابی مستقل را در مورد وضعیت افغانستان انجام دهد و این ارزیابی را تا 11 ماه نوامبر امسال تکمیل کند. سنرلی اوغلو که 4 دهه تجربه در امور بین المللی و دیپلماسی دارد، از سال 2016 تا فوریه سال 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. هنوز مشخص نیست که نتایج ارزیابی او در مورد افغانستان چی خواهد بود. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش‌هایش وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده بود. بنت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده و گفته است که حکومت طالبان حقوق زنان را به طور بی‌سابقه نقض کرده است. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که شمار امضا کنندگان یک نامه که در آن از طالبان خواسته شده است که به نقض حقوق بشر پایان دهند نزدیک به 200 هزار نفر رسیده است. به گفته این سازمان، امضا کنندگان این درخواست آنلاین گفتند که در کنار مردم افغانستان می ایستند و دادخواهی می کنند. نهادهای حقوق بشری پیوسته در مورد وضعیت حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، ابراز نگرانی کردند. اما طالبان نگرانی ها در این باره را بی اساس خواندند. حکومت طالبان گفته که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است و به گفته مقام‌های طالبان جامعه جهانی در این باره مداخله نکند. پس از آن که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب در این کشور منع شدند. طالبان سپس در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهندون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. طالبان اخیراً آرایشگاه‌های زنانه را هم در افغانستان مسدود کردند و به تازگی گفتند تا زمانی که یک اصول تهیه نشده، زنان اجازه ندارند که به بند امیر بامیان بروند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های گرانقدر، با سپاس از شما که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر شما هم به دنبال گمشده خود هستید و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. شماره ها را در آخر برنامه برایتان تکرار می نمایم. حالا توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ولسوالی سالار برفق، قریه فرموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی طال برفنگ می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شود. از این صدا را بشنود در آزین آزادی زادی هست. خدا حافظ. سلام،
علی موسوی هستم، از ایران تماس می گیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور که باشنده ولایت بغلان می باشد. فعلا در مشهد مقدس زندگی می کنند. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنود، لطفاً به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
گمشده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرش میرم گفتن مدرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش می شنوه و یا کدام دوستانش می شنوه، لطفا به همین شماره های زیر در تماس شود: 0-77-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادرک گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم میرساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد ایاس، از ولایت کاپیسا، ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایوب هم هست، کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره: 0-767-98-788-0.
من از ولایت که بابزی خواستم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنال اصادلا فرزند مرزا، با سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صده از ما را میشنوه. یا پیش یک برادری باشه بخاطر مسلمانی، بخاطر وطنداری برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده دارم به نام احمد یونس از ولایت فرا ولسوالی پرچمن 11 سالگی. اگر شنوندگان عزیز میخوام اگر کسی دید یا درک کرد با می شما را تماس شود. 07-06-79-15-61.
گمشده دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردید است. از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر زیدالله خان خودش صدای ما را میشنود یا کدام دوست رفیق خجلت فن به شماره تلفن رادیو آزادی تماس میگیرد. و سلام.
سلام علیکم. فیضالله بودم از ولایت غور رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی از این پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت قور از ولسوالی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلام نویه نفری از ما گم شده 8 سال میشه.
سلام نجیبه غلامی هستم. یک برای گم شده داشتم به نام علیالا غلامی ولدی عطا الله غلامی از ولایت غزنی ولسوالی قرابا قریه تجیک مدت 7 سال میشود. در ایران رفته لادرک گردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-749-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولدی ملاد جلغفور قریه اخبریه ولسوالی ارگولتی بدخشون. برادری مفقودیم در 1387 سیدانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود بستود که یک ماده موسیم و پس عظیم مطن میشون. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
جاوید هستم از ولایت بدخشان سوالی افتال پایان. گمشده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمع خان از ولایت بدخشان ولسوالی افتال پایان قریه بورکان. دست شش ما میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران. از اوی جوال درکی نداریم. بگه خانواره شم نتشوی شد هر سمت جریان گذاشتیم با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که برای رادیوی آزادی به تماس شو و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-72-40 آخر شد به تماس شو.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت المان شهر لشکرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله باشنده مجردین ولایت المان شهر لشکرگاه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی و ای صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 0-72-80-69-8.
گلبدین نبیبی هستم از ولایت نرگس دو سالی بلندمرغ قریه ملان به تماس شدم. گمشده دارم به نام عبدالمومن فرزند عطامحمد قومی هزاره ولایت بدغس ولسوالی بلندمرغ قریه ملان میباشه. 3 سال میشه که ندرک شده. در دوره دفتر نجیب الله و حافظ الامین ندرک شده که خلقه بودن کسی میگیرد چه کسی میگیره کجا. اگر هر کسی یا خودی صدای مرا میشنوه به همین شماره ما به تماس شو. 07-02-59-48-71.
یک گم شده دارم به نام رحمت ولدی از امامت از ولایت بغلان. مدت 6 سال می شود که به سپوری اردو ملی رفته نیست. هیچ اول درک از او ندارم. هر کس اول درک از او دارد با این شماره به تماس شود. 0-78-84-49-18.
مطیع الله هستم از ولایت کندز ولسوالی ارچی. یک گم شده دارم به نام زمان الدین ولدی امان الدین از ولایت بدخشان می باشد. زی کدام اطلاعی نداریم. خود امان الدین می شنوه و یا دوستانش می شنوه لطفاً در این شماره تماس بگیرم. 0-70-72-90-892.
ملا امام نزار نزاره از ولایت سمنگان ولسوال ترسوخ سایم قرگه مقصود جوتن غالی گمشده های دارم بنامهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدارک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملاخر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنا مقود الاثر گردیده از آنها هیچ اطلاع ندارم اگر ساده خودی از آنها و یک کسی که از آنها معلومت داشته باشد میشنون لطفا به این شماره و ما در تماس 077-79-40-211.
عبدالغفور عزیز ولایت بغلان رسول نهرین هستم. یک برادر ما تقریبا 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد چون که مشکل روانی و عصبی داشته دموجه دیگه کسی که پیش از او کار میکده و صاحب کارش به نام علی خان مرزایی او را به قتل میرسانه. تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانیه به جرم قتل و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده. ما مقتول را نمیفهمیم که از کجای افغانستان است. به او خاطر فقط ما در اوجه که رفتم تا ایران به من این قادرست دادن که اسمش علی خان فرزند کاظم علی فرزند مرزا محمد. باز امی مقتول نام خود با تخلص خود به نام مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی. دیگه شما خواهش امیر دارم که اگر میشه مرا راهنمایی بکنم ما با کجا صدای خود ثبت کنم یا با می واتساپ اگر ثبت شه امی صدای مرا نشر بکن در دروازه داد بخش گم شده ها که اگر وارثین امی در افغانستان اگر زنده باشه پدر مادر برادر مامو هر کی باشه زنده باشه ما بریم عذرش بکنیم و دیگه این رضایت از زیره بگیریم ما برادر آزاد بکنیم که امر اعدام دیگه ما شاد این و جمله کسی هست که امر اعدام صادر شده بالاش امر اعدام صادر شده دیگه فقط بر رضایت از این ضرورت است. ما نمیفهم که این مقتول از کجا است و از کجا افغانستان است صرف همین میفهم افغانی است.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوه. گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که تد 3 سال میشه در خود تهران سرگم شده. ازش جوالی نداریم، نه دوست نه یار نه رفیقش هیچی. هر کی از بسم الله جان حوالی داره به شماره زیل به تماس شود 077-065-6746 077-065-6746 078-26-840-74 079-59-44-055 هر کسی که اگه حال خوش بسم الله جان میتو به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتونیم مبلغ 50,000 افغانی.
نبی الله زابلی هستم از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه نیکنام هست. این اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با تراپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفا با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ابتگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، دو وقت ربط او 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاول در نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، من یک صدایشان بشنوم.
از ولایت بادغیس هستم، گم شده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز اولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی، همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام،
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکزی بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
با تمام کارمندان رادیوی آزادی، اسم من شیردل فاسون است، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. یک گمشده داشتیم به نام سارگول ولدی وزیر، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. مدت 2 سال میشه در کشور ایران ندرک شده و هیچ معلوماتشان به فامیلشان نیست. هر کسی که معلومات داره میتونه به شماره تماس بگیرد 078-460-9058 078-64-499-82.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. از ایشان جوابی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود: 077-065-6746 077-065-6746.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گم شده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنود، لطفا به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز اولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی، همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکزی بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00989353569 تماس حاصل فرماید.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-2112-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-2112-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-42-02-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان میباشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی سهم فعال داشتند و سالهای دراز وعیس رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در یک خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائل داشتند. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی محمود تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تحقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود ابتخاب بخشم. در بخشای دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوید خانوادی ما همی شعر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی گپا بود و کتابخانی هم در مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام به موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات صاحب تبریزی و اصفهانی. دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی. به این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولدتان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانی ما بود، در اون خدا مغفرت کنه پدر ما، در اون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی
1331 خورشیدی تولد شدیم. معادل 21 آگست 52 میشه.
خب به هر حال در زندگیتان مهمترین نکاتی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که امی تو به شعر و شاعری میپردازی معمولا، و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلاصه و اشراق به سر میبره، و تو یک مسئولیت دیگه هم داری، و اوی است که ما استاد و پیر میشیم، مسئولیت خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرات میفته، و تو داری که میبینم امی زکاوت عزیز داری و لخمندی عزیز داری که به یک جای برسی. لحاظا بر ما از امو تو و هم زمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن، او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان ایجاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی. دیگه مسئولیت بسیار کلام بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچه می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانابات و خندز. اینجا مشغله‌های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می پدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که امی در یک مملکت فقیر و بیچاره شعر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همی از همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، یک لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک با 4 نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شون. یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. امید گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا ای که بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاح آقایی معینی که وجود داشت، دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق صنعت ملی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه عقل و دولت قرینی هم دیگه رسید تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده. و یک دو تا کتابای هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین دو پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه. ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچه کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن. و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مسئول هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا در بار پشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره، اگر حاصل داد و خوشحالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. در موی دیگر مردم بیکار است. و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا بر زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشه 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتیاز آمریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود آمریکا و با 500 میلیون نفر دیگر صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت چیزا رو دارن.
بعد از این ما گفتم خب این خوبسار و وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول امیر تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. دوما دریافتم که کار دائمی ما به غیر از مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای میخورن در ادارات، اما تا روز میرن من کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدت کار چقدر است، مؤثرش چقدر است، یک بحث جداست. دوم بحث های صورت گرفته باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سوالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد این کار کردیم، نوشتن از ما همین کمی تجارب خود تویزه کردیم، یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، نه گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. 8 زبان کدام زبان هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، این دیگه به پالی از او خوب فارسی و پشتو رو میفهم.
به هر حال حال با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوعات یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمانام سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گدوت نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفورم اساسی به خیالم که به کارش مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن، به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگر نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد از دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از اون خاطر هر کس که آمد با تب دل خود جنرال های خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از اون خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی نگذار پیشی بیروزی که هم ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم و اونجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اونجا اصلا مشکلات پیدا شد که آمده بودم اونجا، یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک مطالعات در اونجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه های خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم اونجا هست و سفینه ها هست دیگه و دیگه هست. و بالاخره ما به من یک فرصت دست داد که به اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از اون تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیله که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن ممکن است که یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همو چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود اما بهترین نوع چیز ممکنه بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده به نام ستار شالیزی، این در منیجمنت و اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته.
بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمری بریدمن بوده که آمده به زمان داود خان. مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم پیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داود خان قانون اساسی رو به حالت تعلیق آورد و با همه خصوصای نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر. خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعمل بتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا در سال 2001 وقتی که ما آمدیم در اینجا، در ماه اکتبر امریکایی‌ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 چند روز بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی‌ها و در خارج رفت. و اینا که وقتی آمدن اینا بر مبنای این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به مو اساس کمک‌های خارجی بی‌سایب ماند و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک‌ها استفاده کرد و ضرورت‌های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم این رقم شده. یعنی بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، لیوز جمهوریت ما یک دشارات قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست. این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمی‌تونیم. سرمایه‌گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمی‌تونیم. بانک‌های بین المللی به ما قرض نمی‌دهند. جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونن. حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگه او به ناسه ملل متحد داده میشه و از طریق قضا به انجوا داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییر میاد مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یگداری مستقل ملی که استبلیشمنت از او را باید داشته باشه که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دسته از مهم به پایان کس تغییر نکنن. متخصصین باید جای خود باشن، کار خود را بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله هم است که شما اشاره فرمودین که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوست.
حالا به نظر شما رای حل چی هست برای از اینکه عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده؟ تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف تر می کنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا می بینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدئولوژیک بودن. از او خاطر یعنی کمبود یک حزب، شاید شما مقصدتان از بدیل شاید ممی بوده، اینطور یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به موصولش باید شود. به طور مثال نه، چی فکر میکنید؟ اینطور یک امید هست در افغانستان؟ یعنی
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من مطمع نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم رو تعویض کنه و خود از جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از تجارب از استفاده صورت بگیرن. و دیگه عذاب ما از امی مدرن کسی هست که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی بر امو ارزش های امو زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم از لحاظ ایدئولوژیک را اکمال میکرد و از لحاظ فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدها کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن، اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشد و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مثل از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام می گرفتن و اندیشه های از و بنا و اینا افکار از و افکار بود که بیشتر از امو جامعه عربی که اصلاح دینی رو در اونجا می خواستن از نشد کرده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که فیدالیزم ما مبازدش هستیم و تو میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جامعه من در افغانستان فیدالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیدالیتا که است او ده تا قانون داره، یک از قانوناش همیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگر و خرچ از امون املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضر انسان بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل 2 بازو میشه 100 جیب، در نسل 3 میشه 10 جیب، در نسل 4 یک جیب هم به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیزم به وجود میاره او در افغانستان تحقق نیافته بود، اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از
فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنابراین باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی های خاص خودمان. ما هم باید اول این ویژگی های خود تشخیص بدیم که راه های رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره، این خود یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم، اما جنبای تفرقه و اختلافات از این بسار بار ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشه دینی و اسلامی هم داریم، باید محصول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم، امی هم مبتنی بر واقعیت های ملموس خود وطن ما و مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معدن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به ای داره. حالا خب کل چشم فوت مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همین معلوم نیست، تابال همین تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این را میتونیم، آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن کشورهای همسایه ما، مواد خام چقدر ضرورت دارن، مواد پختیش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، حوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت نداره.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بنده از شعرتانه، شعر انتخابی و دلخواهیتانه به طور نمونه به شنوندای عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون نوجوانده خود شعر زیاد کفتیم، دوشی از مجموعه فریاد از قفس است که برتان کوتاهشم میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتان میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی اوی است که رازی دل زبانه کجا کی نهفتنی است، بر چرخ هرچه برگذرد بر شمردنی است، تاریخ مثل پنجه نقاش چیرده است، تصویر صادقانه ای از ما کشیدنی است، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدنی است، بی ترس و بی حراس زجا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانمودنی است، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان باز دیدنی است. یک دراز از فامیت قسمت چه بسن خواندم به ایسی یک نمونی کلام از یک قصید.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، چو دل روی بهشتی تو آه آه چو دل روی بهشتی تو، خنده بان بهشت شطاب کرد، خنده بان بهشت شطاب کرد، قند و نبات آب حیات است نبد، قند و نبات آب حیات است نبد، شود به یک قطره دل شاد، شود به یک قطره دل شاد.